ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. شب شما بخیر. دعوت می‌کنم با این بخش خبری همراه باشید. ترویج مکتب حاج قاسم اصلی ترین برنامه ستاد سالگرد ایشان است. دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل توجه به ترویج مکتب شهید حاج قاسم را از اصلی ترین برنامه های ستاد اولین سالگرد سردار حاج قاسم سلیمانی اعلام کرد. آقای امیر عبداللهیان در نشست خبری که اعلام برنامه های اولین سالگرد حاج قاسم گفت، یکی از برنامه های مهم ستاد برای اولین سالگرد شهید تولید فیلم مستندی از 14 روز آخر زندگی افتخار آفرین سردار سلیمانی و همچنین رونمایی از برخی آثار مکتوب سردار سلیمانی و کتاب‌هایی درباره شخصیت چند بعدی و متنوع این سردار است. دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل همچنین به طرح اهدای جایزه بین المللی سردار سلیمانی اشاره و خاطر نشان کرد.
از ماها قبل دوستداران سردار سلیمانی از داخل ایران، از داخل منطقه، حتی از امریکای لاتین تا داخل ایالات متحده آمریکا و اروپا مرتب ایده‌های مردمی رو برای گرامی‌داشت یاد و خاطره سردار سلیمانی و همچنین گرامی‌داشت اولین سالگرد شهادت سردار دنبال کردند. در نتیجه مسئولین در جمهوری اسلامی ایران بران شدند که برای اینکه یک سالگرد و یک گرامی‌داشتی در خور شخصیت والای سردار سلیمانی برگزار بشه، ستادی بدین منظور شکل گرفته.
رئیس جمهور گفت بیانات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا برای ما راهنما و راهگشا بود. حجت الاسلام و المسلمین روحانی امروز در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا با تبریک ایام مبارک ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام صادق علیه السلام و هفته وحدت از مقام معظم رهبری به خاطر بیانات راهنما و راهگشایشان در جلسه هفته گذشته ستاد ملی کرونا قدردانی کرد. رئیس جمهور در ادامه به تشکیل قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا برای پیشگیری دقیق اجرای کامل مصوبات ستاد اشاره کرد و گفت
یکی از مسائل مهمی که ما در گذشته به عنوان یکی از نقایص میتونیم بگیم این که مصوبات بسیار مهم و خوبی در اینجا تصویب میشد، ابلاغ میشد، اما در اجرا گاهی خوب اجرا نمیشد یا دقیق اجرا نمیشد یا اصلا اجرا نمیشد. یعنی الان بحث اینه که آیا با متخلفین برخورد میشه؟ یعنی اینجا تصویب کردیم به این که کسی که در قرنطینه است اگر از خونه خارج شد و آمد تو جامعه، اینجا باید جریمه بشه. آیا جریمه میشه؟ چند نفر جریمه شدن؟ کیا باید این وظیفه مهم رو بردوش داشته باشن؟
رئیس سازمان بسیج مستضعفین هم از راهبرد تهاجمی برای قطع زنجیره کرونا در قالب طرح سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی خبر داد. سردار غلامرضا سلیمانی در جلسه قرارگاه بهداشتی درمانی امام رضا گفت این طرح همه مجاهدت هایی را که سپاه های استانی کشور در کمک به بیمارستان ها و تامین کادرهای مورد نیاز آنها، توزیع اقلام بهداشتی، آموزش و کمک به خانواده های نیازمند انجام می دهند تکمیل می کنند. مرکز رسیدگی به امور مساجد هم پویش همگانی نیایش را به منظور دعا و تقرب الهی برای دفع شر ویروس کرونا راه اندازی کرده است. حجت الاسلام زاکر معاون فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد گفت
با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری پیرامون توسل و دعا جهت دفع بلا و کم شدن شر ویروس کرونا، مرکز رسیدگی به امور مساجد پویشی رو تحت عنوان پویش نیایش راه‌اندازی کرده که هم توصیه میکنه عزیزان در منازلشون دعای هفتم صحیفه سجادیه و دعای فرج الهی ابرم البلا رو قرائت بکنن، هم به مساجد ابلاغ شده که بعد از اذان ظهر دعای هفتم صحیفه سجادیه و بعد از اذان مغرب دعای فرج از مأذنه و مناره های مساجد و مصلاها پخش بشه، البته با رعایت اینکه حتما صدا مناسب باشه، مزاحمت ایجاد نکنه.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه نمیتوان به نام آزادی، اهانت و دشمنی را ترویج کرد، تاکید کرد غرب باید چرخه اهانت و خشونت را متوقف کند. آقای جهانگیری در هفتمین جلسه ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور با ابراز تأسف از حوادث و اخبار ناخوشایندی که از اهانت و خشونت در غرب منتشر می شود گفت هیچ کس نباید به نام آزادی و دموکراسی به پیامبر اسلام اهانت کند. معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده از نحوه برگزاری مراسم های عزاداری در ماهای محرم و صفر گفت باید از مردم متدین و حیات مذهبی و دستندرکاران این مراسم ها که با رعایت شیوه نامه های بهداشتی این عزاداری ها را برگزار کردند قدردانی کرد. مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان پویش شعری برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم 12 آبان در فضای مجازی برگزار می شود. آثار برگزیده این پویش که با همکاری مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری و مؤسسه سپهر سوره هنر برگزار شد، به صورت کتاب منتشر خواهد شد و علاوه بر آن 10 اثر برگزیده تقدیر می شوند. خبر دیگر این که رئیس رسانه ملی با صدور پیامی ضمن محکومیت اهانت به ساحت مقدس اسلام و پیامبر در فرانسه به بهانه آزادی بیان، فاش کردن نقشه پشت پرده این دسیسه را وظیفه مهم آزادگان دانست. اختتامیه که اولین کنگره شعر امر به معروف و نهی از منکر اواخر آبان ماه برگزار می شود. حجت الاسلام علایالدین دبیر این کنگره در گفتگو با خبر رادیو معارف گفت تا 15 آبان پذیرش اشعار با موضوع امر به معروف و نهی از منکر ادامه دارد.
اولین کنگره ملی شعر امر به معروف و نهی از منکر به میزبانی استان البرز در شهریور ماه سال جاری با پیام حضرت آیت الله نوری همدانی آغاز به کار کرد و انشاءالله در اواخر آبان ماه ما شاهد برگزاری اختتامیه این کنگره خواهیم بود. این کنگره تا الان میزبان بیش از 2000 اثر از شعرهای سراسر کشور با موضوع امر به معروف و نهی از منکر بوده و مهلت فراخوان این کنگره تا 15 آبان ماه ادامه داره و تمدید هم نخواهد شد این تاریخ. از شعرهای سراسر کشور دعوت میکنیم که آثار خودشون رو با موضوع امر به معروف و نهی از منکر به دبیرخانه کنگره به آدرس www.amrebemaruf.com ارسال کنن و در این کنگره شرکت بکنن.
و بخت قانون تسهیل ازدواج جوانان با گذشت بیش از یک دهه هنوز باز نشده است. نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ضعف نظارت و همچنین بیتوجهی دولت‌ها را دلیل اجرا نشدن قانون تسهیل ازدواج جوانان می‌دانند. قانونی که 15 سال از تصویب آن می‌گذرد ولی هنوز رنگ اجرا به خود نگرفته است.
بیتوجهی به قانونی که بیش از یک دهه از عمر آن می‌گذرد. قانون تسهیل ازدواج مجلس 11 را به فکر بازخواست مدیران کمکار در این حوزه و بازنگری در نحوه نظارت بر دستگاه ها انداخته است. آقای منتظری نماینده مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی:
اون چه که در قانون تسهیل ازدواج آمده بحث نگارش آیین‌نامه‌های اجرایی آن که متاسفانه دولت به آن دقت نکرده.
15 سال پیش قرار بود تسهیلات اقتصادی و فرهنگی برای ازدواج جوانان فراهم شود، اما با گذشت این سالها وزارتخانه‌های مسئول در این قانون قدمی بر نداشتند. آقای عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
علت‌های متعددی میتونه داشته باشه. گاهی از اوقات قانون مشکل داره، گاهی از اوقات ممکنه مدیریت مجریان در اینجا مثلا ضعیف باشه.
قانون تسهیل ازدواج امکانات دستگاه‌های دولتی را برای مراسم ازدواج، اشتغال، مسکن و آموزش به صورت رایگان یا ارزان در اختیار متقاضیان جوان قرار میداد، اما هنوز آیین‌نامه‌ای برای اجرای این قانون نوشته نشده است.
اینها مسائلی که به تصویب رسیده ولی خب متاسفانه آیین‌نامه آن نگاشته نشده و این قانون به ورطه فراموشی سپرده شده.
حالا مجلس 11 عزمش را جزم کرده که ضمن احیا و تصویب طرح‌های کاربردی تسهیل ازدواج در کمیسیون‌های مربوطه برای نظارت بر اجرای قوانین توسط دستگاه‌های دولتی چاره‌ای جدی‌تر بیندیشد. خانم قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان مجلس:
ما تو مجلس 11 هم با توجه به این ضعفی که قانون تسهیل ازدواج داره و با توجه به اینکه به هر جهت این قانون مصوب سال 84 هستش و 15 سال از زمان تصویب این گذشته و تحولات فرهنگی اجتماعی اقتصادی زیادی رو تجربه کردیم، به این نتیجه رسیدیم که این قانون نیازمند یک بازخوانی جدی هستش و باید یک بازنگری جدی راجع به این قانون اتفاق بیفته.
سپاس از همراهیتان، خدا نگهدار.
الو سلام علیکم.
زاد چطوری؟
آقای دکتر ارادتمندم.
من تونست کنم که امشب میخواییم برای گفتگو خدمتون باشیم.
موجی برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت میکنن.
گفتگوی 21.
شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21. گفتگوی
بحث فرهنگسازی دو تا پایه وجود داره، یکی مردم یکی مسئول.
این هستن که لبنان تفکیک بشه، حزب الله خلع سلاح بشه.
اصلا آقای مهندس من با شما کاملا میذارم.
علم و عقل دقیقاً در متن دینه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر و معین. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف. به خیر و نیکی باشه. انشالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در کجا که مخاطب این گفتگو هستید. بنده جواد امامی هستم، به اتفاق همکارم آقای مهدی کاظمی تهیه کننده و آقای علی اکبر شرفی صدا بردار با شما هستیم در گفتگو 21 نخستین روز از هفته. نشست تخصصی تبیین اجمالی مقررات فقهی ساختمان سوم آبان برگزار شده. ظاهرا من امشب میخوام با جناب دکتر سامرم حسین آقای کشوری صحبت کنم، دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که عهده‌دار برگزاری نشست بودند. به هر حال مقررات فقهی ساختمان در مقایسه با مقررات و نظامات اداری 22 گانه ساختمان در کشور هست. اصلا حالا بحث ساختمان و معماری در و حال جامعه اسلامی مقررات خاص خودشو داره، هم از نظر فقهی هم از نظر به حال معماری اسلامی خیلی اهمیت داره که به حال ما چگونه ساختمان ها ساخته بشن که هم از لحاظ شرعی و فقهی مشکلی وجود نداشته باشه، هم به حال آسایش و رفاه شهروندان رو بتونه ان شاء الله برآورده کنه. آقای کشوری سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شب شما و شنوندگان رادیو معارف
به خیر. متشکرم آقای کشوری. این مقایسه به چه مناسبت داره صورت میگیره برای بحث تبیین فقهی با مقررات 22 گانه ساختمان در کشور ما؟ به چه مناسبت این مقایسه باعثی صورت بگیره؟ ضرورتش چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من مقدمتاً عرض بکنم که ما از سال 1374 شمسی یک قانونی در کشورمون داریم به اسم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.
بله.
که ماده 33 این قانون بحث مقررات ملی 22 گانه ساختمان رو تبیین میکنه.
درست.
و البته قرار بوده که در کلیات همین قانون نظام مهندسی هم آمده که بر اساس این قانون فرهنگ اسلامی در حوزه ساختمان رعایت بشه. ما طبق بررسی‌های مستمری که از قوانین کشور داریم در شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی تشخیص دادیم که فاصله هست بین مقررات ملی ساختمان و البته سایر بندهای مقررات نظام مهندسی و مفاهیمی که در آیات و روایاتمون مطرح شده و لذا تصمیم گرفتیم در طی سلسله جلساتی این تفاوت‌ها رو تبیین بکنیم و شرح بدیم. من اگه بخوام خیلی خلاصه مسئله رو خدمت شنوندگان عزیز بحث بکنم، باید در یه جمله بگم الان ما با پدیده ساخت خوابگاه در کشور روبرو هستیم.
درست.
به دلایل مختلفی که دوستان مطرح می‌کنند خانه و دار واسعه ساخته نمیشه. استحضار دارید مطابق روایات و آیات ما خانه هم زیرساخت تفریح هست، هم زیرساخت تربیت و بازی کودکان هست، هم زیرساخت اقتصاد مقاومتی و خودکفایی هست، هم زیرساخت امنیت هست و شاید از همه مهمتر زیرساخت ارتباطات و روابط انسانی هست.
درست.
همه این مسائلی که من عرض کردم الان تقریبا به نوعی نادیده گرفته میشه و ما الان داریم خوابگاه میسازیم. لذا ما در این جلسه سوال محوریمون این بوده، هم از مردم، هم از مسئولین و هم از نخبگان، که آیا ما باید در خوابگاه زندگی بکنیم یا در خانه. خانه هم به اون معنایی که محضرتون عرض کردم. لذا آمدیم در 9 بخش آیات و روایات مربوط به ساختمان رو طبقه بندی کردیم، که حالا من عناوینشون رو عرض میکنم. فکر میکنم که اگر ما این مقررات 9 گانه رو ابتدا تبیین خوب بکنیم،
بله،
و سپس به سمت اجراش بریم، انشالله در 1 دهه آینده ما میتونیم برای مردممون خانه بسازیم و از این الگوهای غربی ساخت خانه که منجر به تولید آپارتمان میشه رهایی پیدا کنیم.
پس یعنی الان شما به نوعی در واقع عمودسازی رو خیلی موافقش نیستید؟
بله، عرض کردم. ببینید، مهمترین مشکل انبوه‌سازی و ساخت آپارتمان این است که روابط انسانی رو گسسته میکنه. یعنی خانه های فعلی قدرت لوجستیک روابط انسانی صحیح رو نداره. من قبلا مکرر عرض کردم در همین قوم مبارک الان مردم مهمانی هاشون رو توی پارک ها برگزار میکنن. معناش این است که حتی خانه دیگه محل صله رحم نیست در شرایط فعلی، تا برسه به سایر کارکردهایی که عرض کردم. مثل
خب این آقای کشوری شاید به خاطر برخی از مسائل دیگه‌ای باشه که ما دوچارش میشیم، مثلا مباحث اقتصادی، مباحث به هر حال اینکه به هر حال ما بتونیم اون خانه وسیعی رو که به هر حال اسلام به ما گفته که بتونیم داشته باشیم، که از سعادات مرد هست بخوایم داشته باشیم، به هر حال این یه سری ملزومات و الزاماتی داره دیگه. شاید به خاطر برخی چیزاست، وگرنه بعید میدونم کسی دوست داشته باشه یه خانه وسیعی مثلا ویلایی داشته باشه تا بخواد بره تو آپارتمان زندگی کنه.
ببینید آقای امامی، من این عناوین مقررات فقهی ساختمون رو فقط بخونم، به این اشکال جناب عالی که یک اشکال رایجی هست پاسخ کافی انشاءالله میدم.
خواهش میکنم.
ببینید، ما در این نشست تخصصی 9 دسته مقررات رو بحث کردیم. اول مقررات مرتبط با محل و زمین ساختمان، دوم مقررات مرتبط با حیات خانه. ما همیشه عرض کردیم خانه‌ای که حیات ندارد، حیات ندارد.
درست.
خیلی مفصل راجع به ویژگی‌های حیات بحث کردیم. سوم مقررات مرتبط با جانمایی و نقشه ساختمان. چهارم مقررات مرتبط با خرید و فروش ساختمان و مشارکت مردم برای ساخت مسکن محرومی. پنجم مقررات بهره برداری از ساختمان. خانه اساساً برای چیه؟ این رو در سرفصل 5 بحث کردیم. 6 مقررات مربوط با تزئینات و دکوراسیون داخلی. 7 مقررات مرتبط با تکامل بهره برداری از ساختمان. 8 موضوع مهم مقررات مرتبط با حیوانات خانگی.
بله.
یک سرفصل مهم در روایات ما هست. و 9 مقررات مرتبط با مصالح ساختمان.
درست.
بعد در این 9 سرفصل آیات و روایات رو ما طبقه بندی کردیم. به نظرمون میاد که بهتر از مقررات 22 گانه ساختمان و در کل در مسئله مقررات نظام مهندسی میتونه مسئله خانه رو مدیریت بکنه.
آه، این کشوری مقررات 22 گانه رو که من نگاه میکردم، خب خیلیش اصلا ارتباطی با این جریان پیدا نمیکنه. مثلا حفاظت ساختمان در مقابل حریق، حالا اون مصالح و فرآورده‌های ساختمانی شما اشاره بهش فرمودید، مثلا طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه، یا مثلا طرح و اجرای مثلا ساختمان فولادی، مثلا آسانسورها و پله برقی، پدافند غیر عامل، مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها. برخی از این مباحث شاید اصلا سالبه به انتفاع موضوع باشه در بحث مقررات فقهی.
ببینید آخه همچون که شما میفرمایید، آقایون در وزارت مسکن و شهرسازی خیلی تکنیکال به مسئله ساختمان نگاه کردن و ما حرفمون اینه در حوزه که خانه حتما مفهوم اصلیش و دال مرکزیش باید مسئله روابط انسانی باشه.
آره، یعنی میخوام بگم تو این مقررات اصلا به بحث مسائل معنوی و روابط انسانی فیما بین همسایگان اصلا اشاره نمیشه ذاتن، یعنی ظاهرا اصلا بیشتر این مقررات 22گانه بحث مسائل فنی ساختمون ساز رو مد نظر قرار میده.
بله بله، همینجور است که میفرمایید. خب تقدیر حوزه علمی است جناب آقای امامی، یعنی خیلی از وظایف که در 40 سال گذشته به عهده‌اش بوده و باید از فرصت انقلاب اسلامی استفاده می‌کرده، با دوستان دانشگاهی و با مدیران کشور تفاهم می‌کرده راجع به وضعیت مطلوب در همه حوزه‌ها استفاده نکرده. حالا حق با شما هست. حالا اگر آقای امام
خواهش می‌کنم
اون شب ببینید دو سه تا شبهه اصلی وجود داره راجع به مسئله ای که ما چرا نمیتونیم داره واسعه بسازیم.
درست.
یکی مسئله افزایش هزینه ها هست. ما تو همون بخش اول آمدیم و پیشنهاد دادیم که از محل انفال با اختیارات ولی فقیه زمین خانه رو به صورت رایگان در اختیار مردم قرار بدن. شما میدونید محاسبات نشون میده که اگر مسئله زمین خانه رایگان بشه به لحاظ قیمتی، تقریبا 70% قیمت تمام شده خانه کاهش پیدا میکنه. این یه تدبیر است. حالا اونجا ما بحثش رو مطرح کردیم.
آقای کشایی ببخشید من صحبت رو قطع میکنم، میخوام به یه بحثی داشته باشیم واقعا نقادانه تو این زمینه. و شما مثلا برای شهری مثل تهران به نظرتون میرسه که اگه بحث گسترش افقی پیدا کنه تا کجا کشیده میشه تر جغرافیاییش یا نه؟
خواستم همینو توضیح بدم.
بله. من عجله کردم.
یه نکته من قبلش بگم. ببینید یه شبهه دیگر تو مسئله زمین هست که آیا ما اصلا زمین کافی در اختیار داریم یا نه.
خب
ما محاسبه کردیم که اگر فقط تا خانه های 1000 متری در اختیار مردم ایران قرار بگیره، تنها حدود 6% از مساحت جغرافیایی ایران اشغال میشه.
درست.
یعنی به لحاظ زمین هم ما این مسئله رو میتونیم در اختیار داشته باشیم و زمین ایران اجازه چنین کاری رو میده. ما متاسفانه الان کمتر از 1% از مساحت ایران رو داریم ازش استفاده مسکونی میکنیم، استفاده تجاری میکنیم.
درست.
اینم بس یه نکته است. یه نکته دیگری که شما فرمودید این است که ما در مسئله همون محل ساختمان که به بخش مدیریت مناطق مسکونی و شهرها میرسیم، اساسا در اسلام شهر بزرگ نخواهیم داشت. بنابراین مثلا آینده شهرهای ایران یه چیزی مثل شهرهای شمال خواهد شد، یعنی شهرهای کوچکی که از لحاظ مدیریتی اینها مستقل هستند و با فاصله کمی از
هم نزدیکند.
بله شکل میگیرن. بنابراین مسئله مدیریتی پیدا نخواهد شد با این ایده شهرهای کوچک ما که عرض کردیم. و الان هم شما برای که مسئله رو بتونید یعنی تفاهم بکنید با نخبگان و مردم، بهتر فعلا از کلان شهرها بحث رو شروع نکنید. ما در حدود 400 تا منطقه شهری که الان کشور ایران داره، در بیش از 350 تاش این طرح قابل اجرا هست.
خب
و ما فکر میکنیم اگر مسئله مقررات فقهی ساختمان به علاوه نظریه مدیریت شهری محل محور، هر دو نظریه با هم در ایران اجرا بشه، مهاجرت معکوس از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک شکل میگیره به دلیل بهبود کیفیت زندگی. و اون وقت تو مرحله دوم ما میتونیم برای مدیریت کلان شهرها یه کاری رو انجام بدیم.
خب آقای کشور، این یک بحث آرمانی نیست به نظرتونی که حالا همون در گسترش افقی شهرها به تأسیسات زیرساختی و زیربنایی مثل مثلا لوله‌کشی‌های آب، گاز، مثلا فاضلاب، لوله‌کشی‌های مثلا برق، خطوط برق، تلفن، مخابرات، اینها خیلی هزینه میذاره. من اینکه این خود مردم به نوعی بخوان پرداخت کنن. شما وقتی که یک خانه 1000 متری برای یک شهروند مثلا یک زوج مثلا در نظر میگیرید، خب این بالاخره این گسترش افقی شهرها رو به دنبال داره و نیاز به این داره که ما امکانات رفاهی رو بالاخره دولت نظام اسلامی جوری برای مردم فراهم کنه دیگه.
آره ببینید مثلا حالا در همین یه موردی که فرمودید در مسئله تأمین آب، ما آمدیم یک سامانه شش بخشی تأمین آب غیر متمرکز رو طراحی کردیم برای که مسئله آب رو مدیریت کنیم. مثلا یکی از بخشاش این است که ما میریم به سمت این که سقف ساختمان ها رو جوری طراحی میکنیم که از محل بارش باران آب لااقل غیر شرب و آب مورد نیاز ساختمان رو تأمین بکنیم. همطور که من مکرر عرض کردم برای همه بخشاش ما فکر کردیم، این بحث یه روز دو روز ما نبود.
درست.
حالا حضرت عالی دارید این مثال میذارید، مثلا بحث مدیریت آبش به همین شکل هست. یا مثلا شما تصور بکنید که محله هایی که ما در مدیریت شهری محله محور راجبش بحث کردیم اون شکل بگیره، خب اون محله ها ارتباطات اجتماعی رو تقویت میکنه. شما میدونید وقتی ارتباطات اجتماعی تقویت میشه، ارتباطات مجازی خود به خود به حاشیه میره. الان اگر شما میبینید که فضای مجازی اصل شده، مال اینه که ساختمان و مدیریت شهری گسستگی در روابط انسانی ایجاد کرده.
درست.
و طبیعیه وقتی نظام مهندسی کشور با نوع ساخت ساختمانش به گسستگی روابط انسانی کمک میکنه، ارتباطات مجازی اصل میشن.
درست.
بنابراین میشه به نظر شما عرض کنم با فرض پیوسته کردن روابط انسانی که زیر ساختش خانه و محله هست، ما به نزول تدریجی روابط مجازی و فضای مجازی هم
بسیار برید. خوب آقای کشوری، چون حالا من فرصتی ندارم، میخوام این تو سوال کوچیک ازتون بپرسم، این که به هر حال نتایج این نشست که به هر حال من الان با همه اون چیزی که حضرت عالی میفرمایید موافقم، خودم چطور به مراجع مسئول ابلاغ میشه، چه تلاشی میکنید برای اینکه به هر حال به نوعی محقق بشه این ایده ها؟
ببینید ما همیشه اعلام کردیم جناب، این خیلی سوال فنی بود شما پرسیدید، منم قبلا بهش پاسخ دادم، باز تاکید میکنم، ما به همه دوستان و کارشناسان همکارمون در سراسر کشور ابلاغ کردیم که مدل تصمیم سازی که ما در الگوی پیشرفت اسلامی داریم، مثل سابقه، مثل کارهایی که در مسئله تراریخته کردیم، مثل کارهایی که در مسئله برنامه ششم کردیم، و اون عبارت از دو تا کار است. یکی این که مسئله رو به نحو تفصیلی و همراه پاسخگویی به شبهات کارشناسان شروع میکنیم تبیین کردن. دوما ما لایحه و قوانین مرتبط رو بر اساس مقررات فقهی بازنویسی میکنیم و در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، دفتر مقام معظم رهبری و سایر نهادهای تصمیمگیر نظام قرار میدیم.
بسیار خوب.
یعنی به صورت ساده ما رسالت مدرسه هدایت و شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی رو تصمیم سازی مبتنی بر فقه میدونیم.
بسیار خوب، متشکرم جناب وجهت سال حسین آقای علی کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، که امشب مباحث خوبی مطرح شد. آقای کشوری ممنونم از اینکه با ما بودید در گفتگوی 21. موندم که به هر حال ایده های شما محقق بشه و انشاءالله شاهد یک تغییر و تحولی در زمینه ساخت و ساز و ساختمان سازی در کشور باشیم، چیزی که الان در شهرهای ما داره میگذره و حتی در برخی از شهرهای کوچیک و روستا، مثل مثلا بحث های مرتفع سازی و آپارتمان سازی، مسائل شهری و اشراف هایی که به هر حال روی خانه های مردم داره، اینا این نکاتی نیست که مورد قبول اسلام و جامعه اسلامی باشه. امیدوارم که بتونیم به هر حال این رو به نوعی اصلاح کنیم. آقای کشوری متشکرم، باتون خداحافظی میکنم.
منم از شما تشکر میکنم، فقط استدعا میکنم که کارشناسان محترمی که برنامه رو استماع کردن، متن گزارش ما راجع به مقررات ساختمان رو مطالعه
بفرمایید. بسیار خوب، متشکرم. خدا نگهدار. خدا نگهدارتون. متشکرم از دوستان عزیز شنده که تا این لحظه گفتگوی ما رو پیگیری کردن. شب خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
خب از زنه شنونده، اینجا رادیو معارفه و صدای ما رو از پخش این رسانه دینی میشنوید، در حالی که به ساعت 9:30 شب 15 ثانیه باقی مونده. آخرین برنامه این نوبت کاری که تا لحظات دیگه خواهیم شنید، ندای وحدت نام داره که به موضوع وحدت مذاهب مختلف اسلامی میپردازه. ضمن اعلام ساعت 21:30 9:30 شب دعوت میکنم بشنوید.